أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أولو الألباب بعد از تفکر در آفرینش جهان و پی بردن به مبدأ و معاد به وحی و نبوت و ایمان آوردن به این اصول دین و پذیرش خطوط کلی دین، از ذات اقدس اله طلب بخشایش میکنم. دعاهای اولوالالباب این است. معلوم میشود اون که لبیب است از خدا چی طلب میکند. از نحوه طلب مقدار ارزش طالب مشخص میشود. هر کسی به مقدار همت و طلبش می‌ارزه. اولوالالباب از ذات اقدس اله مغفرت و کفاره سیئات و توفی مر ابرار و انجاز وعده‌های آسمانی را طلب کردند. خلاصه مطلوب اولوالالباب معارف است و معنویات. چرا؟ برای اینکه هیچ کسی جذب ندارد به قبولی اعمال خود و همین پناه بردن به خدا از عذاب نار مقتضای لبیب بودن است. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. حالا دعاهای اینها این است که خدایا اون چرا که تو ما امر کردی به عنوان ایمان و ندا دادی ما استماع کردیم و اطاعت کردیم. فاغفر لنا ذنوبنا، گناهانی که ما انجام دادیم برای ما بپوشان و سیئات ما را از ما مستور کن و مرگ ما را با ابرار قرار بده و توفنا مع الابرار. مغفرت یک بحثی با تکفیر سیئات دارد، یک بحثی هم با توبه، که فرق غفران و توبه چیست، فرق استغفار و توبه چیست. یک بحثم این است که فرق تغفر لنا با کفر عنا چیست. مغفرت غیر از توبه است. گاهی ممکن است این دو عنوان یک جا جمع بشود ولی با هم فرق دارند. گاهی غفران هست بدون توبه، یعنی مذنبی بدون اینکه توبه کند مشمول مغفرت الهی است. چه اینکه در سوره مبارکه نساء مسئله مغفرت بدون توبه را هم ذکر فرمود که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. در سوره مبارکه توبه آیه 48 این است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک مشرک را نمی آمرزد ولی مادون شرک را می آمرزد، البته بی توبه، نه با توبه، چون با توبه شرک مشرک هم بخشیده می شود. مشرکین صدر اسلام با استغفار و توبه گناهانشون بخشیده شد. الانم اگر کسی مرتد فسقی نباشد با توبه همه گناهانش بخشوده می شود و حتی مرتد فطری از در بحث‌های کلامی هم باز توبه او مقبول است، منتها در بحث‌های فقهی در باری اون احکام چهارگانه توبه اثری ندارد. پس این که در آیه 48 سوره نساء فرمود خداوند شرک را نمی آمرزد ما دون شرک را می آمرزد، یعنی بی توبه. منتها این وعده به نحو موجب کلی نیست، به نحو قضیه مهمل است که در قوه قضیه موجب جزئی است. و یغفر ما دون ذالک اما لمن یشا، من یشایی که خدا دارد چون مشیعت حضرتش برابر با حکمت است، یقینا در جایی که حکمت به مصلحت باشد میبخشد، خودش میداند کجا ببخشد. داشتن فرزند صالح و یا علل و عوامل دیگر میتواند زمینه برای مغفرت ذنوب باشد. پس برابر این آیه مغفرت بدون توبه هم حاصل میشود. اما اون چه که در سوره زمر آمده است یا ایها الذین آمنوا که از لا الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، لسان اون آیه دو تا کلیت است، یکی همه ذنوب، یکی همه مذنبان. همه گناهان را از همه گناهکارا خدا می بخشد. اون آیات سوره زمر در سیاق توبه است که انیب و الی ربکم و اصل مله. البته در صورت توبه دو تا موجب کلیه هست، یکی تمام گناهان را، یکی از هر گناهکاری، این با توبه بخشیده می شود. اما بدون توبه به نحو قضیه موجب جزئی هست، کدام گناه را خدا میبخشد بدون توبه معلوم نیست، کی را میبخشد اونم معلوم نیست، همش لمن یشا است. لذا به صرف وعده‌ای که در آیه 48 سوره نساء است هیچ کس نمیتواند مطمئن بشود، لذا بین خوف و رجا به سر میبرد. این یک مورد که مغفرت با توبه همراه نیست. مورد دیگر مورد استغفار غیر است برای غیر، اونجا که کسی گناه کرده و برادر ایمانی او برای او طلب مغفرت می کند، در اونجا استغفار هست ولی توبه نیست، چون استغفار از غیر است و این شخص مذنب توبه نکرده. یا فرشتگان که برای مؤمنین گناهکار تو استغفار میکنن، یستغفرون لمن فی الارض، استغفار مال فرشتگان است که اهل معصیت نیستن و مؤمنین تبهکار که اهل گناهند توبه نکرده اند. پس در این گونه از موارد مغفرت یا استغفار هست و توبه نیست، چه این که از اون طرف در حقیقت معنای توبه استغفار اخذ نشده. توبه چند رکن دارد، یکی از ارکانش ندامت بر گذشته است. اگر کسی گناهی را انجام داد، جدا نسبت به گناهی که انجام داد نادم و پشیمان باشد، این یک رکن. دوم تصمیم جدی بر عدم ارتکاب اون گناه است در آینده. رکن سوم این است که اگر اون گناه گذشته اثر وضعی داشت، حق و ناسی را به همراه داشت، قضا نماز و روزه ای را مستلزم بود، اونا انجام بگیرد. اینها ارکان است توبه است. اما طلب بخشایش دیگر در حقیقت توبه اخذ نشده. تاب الالله یعنی رجع الی، بگوید خدایا من از گذشته پشیمانم، جدا تصمیم گرفتم که آینده اون کار را انجام ندهم و اون چه که مربوط به قضای نماز و روزه یا تعدیه دیون دیگران است میپردازم. اینا ارکان اولیه توبه است. اما در معنای توبه عقص شده باشد که خدایا اون گناهی که من کردم او را هم بیامرز، این در معنای توبه نیست. البته از اون طرف ذات اقدس اله وعده داد که اگر کسی توبه شد ما گناهانشو میامرزیم و میبخشیم. این به وعده الهی برمیگردد، نه اینکه در جوهره توبه عقص شده باشد. بنابراین بین توبه و استغفار فرق است، بین توبه و مغفرت فرق است. بسیار خوب، معلوم می شود که توبه غیر از استغفار است. گاهی در کنار هم هست، ولی در حقیقت توبه استغفار عقص نشده است. البته گاهی قرین هم قرار می گیرند، میگن استغفر الله ربی و اتوب الیه. اما به عنوان مقوم توبه طلب بخشایش گناهان گذشته باشد، این دیگه نیست، این میشه استغفار. در توبه غیر از ندم و پشیمانی بر گذشته و عزم بر ترک در آینده و جبران مافات مثل قضا، غیر از اینا عقص نشده. بله، چون معنای ندامت این است که دیگر ادامه ندهد. اگر کسی مال مردم رو خورد، معصیت کرد، الان باز بر همون عصیان باشد، این دیگه ندامت نیست. چرا؟ معنای پشیمانی اینه که او رو ادامه ندهد. الان اگر کسی مال مردم رو خورد و نداد، دارد ادامه میدهد دیگر. این جبران میتواند مأخوذ در معنای توبه باشد، برای اینکه در مواردی که قضا و امثال ذالک ندارد، خب اون اصلا جبران پذیر نیست. نگاه به نامحرم اتفاق افتاده است، حالا توبه کرده است، یعنی بر گذشته پشیمان است، قضا بردار نیست، نسبت به آینده هم که تصمیم ترک دارد. بله دیگر، اصله و نسبت به آینده. در معنای توبه نسبت به گذشته، اگر چون چه کسی گناهی را انجام داد و الان پشیمان است، نباید اون گناه را ادامه بدهد. اگر کسی جامه غصبی در بر کرده است یا لباس کسی را گرفته و از اون گرفتن پشیمان است، ولی هنوز بر نگردونده، بر نمیگرداند، این که ندم نیست. اگر پشیمان هست باید برگرداند، چون روح این در حقیقت نسبت به امر آینده بر میگردد. جبران گذشته و مافات روحش به عدم ادامه بر میگردد. از این جهت در معنای توبه مأخوذ است، چون این شخص نسبت به گذشته پشیمان است، نسبت به آینده تصمیم بر ترک دارد. معنای تصمیم بر ترک این نیست که دیگر گناهی مثل این را مرتکب نمی شود، بلکه معناش این است که دیگر گناه نمی کند. خب اگر کسی لباس مردم را گرفت، مال مردم را گرفت و به اونها نداد و توبه کرد، در مرحله بقا اگر مال مردم را به اونها بر نگرداند، این تصمیم ترک نگرفت، چون مرتب دارد ادامه میدهد این سیئه را. لذا ترمیم کردن میشود در معنای توبه راه پیدا کند، اما طلب آمرزش در معنای توبه مأخوذ نیست. گاهی استغفار هست و غفلت از اینکه انسان نسبت به آینده با تصمیم بگیرد که ترک کند و مانند آن، یا نسبت به گذشته پشیمان باشد. مسئله توبه مقفول انهای اوست، ولی میگوید خدا یا اون گناه گذشته مرا ببخش. روی این انفکاکی که گاهی مغفرت هست بی توبه، گاهی توبه هست بدون استغفار، و گاهی استغفار است بدون توبه، معلوم میشه بدون دو چیزن. البته گاهی هم همراهی هم مثل کسی که میگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه. حالا در این آیه محل بحث اولو الالباب گفتن فاغفر لنا ذنوبنا. در قسمت های از قرآن کریم توبه و استغفار در کنار هم ذکر شده است. این نشانه آن است که دو چیزن. در سوره مبارکه مائده آیه 74 است: افلا یتوبون الالله و یستغفرونه. معنوش توبه غیر از استغفار است. چنگه در سوره مبارکه غافر آیه 3 این است که خداوند غافر الذنب و قابل توبه است. من الله العزیز العلیم، غافر الذنب و قابل توبه شدید العقابه قول. خدا هم غافر الذنب است هم قابل توبه. معلوم می شود مغفرت غیر از پذیرش توبه است. خدا گناه را می آمرزد و توبه را می پذیرد. چه در باره اوصاف حق اینا دو صفتن، چه در باره اوصاف عبد اینا دو وصفن. بنابراین حالا که اینا متعددن، جای این بحث هست که این مغفرت بدون توبه اثر دارد، استغفار بدون توبه اثر داره. گفتن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یعنی گناهان گذشته ما را بیامرز، و کفر عنا سیئاتنا. پس این بحث اول که فرق توبه و مغفرت است، استغفار به توبه است. بله، اون ارکان ششگانه برای استغفار کامل است، وگرنه در حقیقت استغفار مستلزم توجه به سیئات گذشته یا ترک آینده نیست. ممکن است تصمیم به آینده مغفول عن باشد و انسان نسبت به گناهان گذشته طلب مغفرت کند. می تواند، ولی غرض اینه که اینا دو چیزن. خب مطلب بعدی آن است که مغفرت با کفاره سیئه چه فرق دارد. اینها در معنای لغوی نزدیک همان، هر دو معنی پوشوندنن. اون کلاه خود را میگوین مغفر، اون پارچه‌ای که روی مرکوب و دوش مرکوب میگذارن که روغن سرش به بدنش اصابت نکند میگن غفارت المرکب. اون ابر روی ابر که مایه تراکم هست و کاملا میپوشاند، اون سحابه فائق را میگن غفاره. خب این ابری که پوشنده است، اون پارچه‌ای که پوشنده است، اون کلاهی که پوشنده است، به صورت مغفر و غفاره نام برده می شوند. چون که در باره تکفیر سیئات هم این چنین است، ابری که جلوی تابش آفتاب را می گیرند، اون سحاب را می گویند کافر. صحاب را از اون جهت کافر میگویند چون لعنه یک فروش شمسه و یستروها. فرقی که بین تکفیر و مغفرت هست آن است که گرچه اینها در این معنای جامع شریکن، ولی تکفیر باب تفعیل همونطوری که باب افعال به معنای ازاله می آید، باب تکفیرم به معنای ازاله می آید. کفره یعنی ازاله. خب تکفیر سیئات، خود این سیئات که روح را می پوشاند او را تکفیر می کند، یعنی این کافر را، این ساتر را می زداید، برطرف می کند. خب پس تکفیر به معنای اول یعنی پوشندن، خدایا سیئات ما را بپوشان. به معنای دوم یعنی خدایا سیئات را زائل کن، چون خود سیئات کافرند و ساترند. کفره یعنی ازال ساتر، ازال چیزی را که می پوشاند. انسانی که کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، این رین و غبار صحنه دل را پوشنده است، خدا سیئاتی را که دل را سیاه کرده و پوشنده تکفیر کرده، یعنی کافر زدائی کرده، ساتر زدائی کرده. تقطیه یعنی تکفیر، یعنی ازاله غطا. به این معنی مثل تقضیت العین، تقضیت العین اینی که انسان میگوید صبر تو فی الحلق شجا و فی العین قضا، این خاشاکی که به چشم رفته این قضا، اون پزشک ماهر تقضیه میکند، یعنی قضا زدائی میکند، قضای با قاف و زال. تقضیت العین یعنی ازالت القضا من العین. خب به این معنی اگر باشد، این با مغفرت کاملا فرق میکند. قهرن میتواند بعد از مغفرت قرار بگیرد، فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. این وجوهی گفته شد که منظور از ذنوب چیزی است که با عمد و اختیار باشد، و منظور از سیئات بدون اونها از این سه چهار وجهی که امام رازی در بابا تفسیر گفته است، اینه هیچ کدوم شاهد قرآنی ندارن که منظور از ذنوب این است، منظور از سیئات آن است. البته سیئات ممکن است معنای گناهان صغیره باشد، چون در قرآن آمده است که این تشتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، این شاهد دارد. اما اون امور دیگری که ایشون محمل برای ذنوب و سیئات قرار دادن، اونها شاهد ندارد. اگر تکفیر به معنای ازاله ساتر است، بالاتر از مغفرت است، میتواند بعد از مغفرت قرار بگیرد، یعنی خدایا گناهان ما را اول بپوشان بعد محو کن. در اینجا کفر عنا سیئاتنا معادل با محو سیئات است، که خدا ماه سیئات است. گرچه در قرآن کریم اصل محو به عنوان وصف خدا ذکر شده است که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، و به عنوان محو سیئات خدا در قرآن معرفی نشد، ولی در ادعیه هست که انک ماه سیئات، تو سیئات را محو میکنی، ازاله میکنی، نه تنها بپوشانی. بالاخره چون اگر گناه بخشوده پوشیده بشود ولی از بین نرود، اثر خود را دارد. بله اونجا به عکس است، اونجا از بالا به پایین شروع کرده، از اهم به مهم شروع کرده، اما اینجا از پایین از مهم به اهم شروع کرده. اگر فرق نباشد که تکفیر به معنای همون تقطیه و ستر باشد که تقدم و تأخرشون فرقی نمی کند و به تعبیر امام رازی مفید تأکید است، و اگر فرق بکند، چه این که بر اساس معنایی که راغب کرده است بین این دو فرق است، قهرن تکفیر اهم از مغفرت خواهد بود، چون در مغفرت فقط پوشوندن است، در تکفیر سیئه گذشته از پوشوندن محو کردن هم هست. خدای ماه سیئات سیئات را محو میکند، فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. همه اینها سیئات، چون در اون آیه داره که این تشتنه بو کبائر ما تنهون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم، این سیئات در مقابل اون کبائر قرار گرفته، یعنی سیئات صغیره. البته ذنبم که گفتن ذنب است، برای اینکه من از ذنب است از اون پیامد گرفته شده. عقوبت را هم که عقوبت گرفتن، چون در عقب کار قرار میگیرد. سیئه هم که سیئه است، چون یسوء الانسان فاعل را، هر کدام پیامد تلخی دارند. چون گناه به دنباله او مسائلی مطرح است، در اذناب او و در ذنب او مسائلی مطرح است، اینم میشود ذنب. این چه نیست که یک فرق جوهری با ذنب داشته باشند، ذنب با ذنب داشته باشد. ذنب یعنی دوم و دنباله دیگر، این بی ارتباط با اون نیست که دو تا امر متباین باشند. قهرن اگر تکفیر سیئات به معنای محو باشد، با مغفرت فرق میکند، ادق از اوست. و اگر معنای تقطیه و پوشوندن باشند، که تکفیر به هم معنای مغفرت رو میدهد، حالا یا برای تأکید است یا نه تأسیس هست برای اینکه ذنوب و سیئات با هم فرق میکنن. سیئات اون مسائل صغیره است، به شهادت این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنهم سیئاتکم، و ذنوب مسائل مطلق است یا کبیر است. بله؟ با عفو، بله خیلی فرق میکند. اون عفو به ازاله برمیگردد. نه، من در لازم واحد شریکن، اما عفو به معنای ازاله نیست. گاهی عفو یعنی فراوانی از اون ماده است. حتی ازا عفو یعنی فراوان شدن. اینها البته مراتبی دارد، بخشایش گناه، مغفرت هست، تکفیر هست، عفو هست، صفح هست، صفح جمیلم هست. اون عالی ترین مرحلش این است که طوری ذات اقدس اله گناه گناهکار را میبخشد که او اصلا یادش نیست که همچه گناهی کرده است، و این مقدور کسی نیست. البته حالا اگر کسی در دنیا شخصی نسبت به شخصی بدرفتاری کرد، اون شخصی که بدرفتاری شده ممکن است از جریمه این تبهکار بگذرد، او را عفو بکند و بالاتر از عفو او را مورد تفقد و احسان قرار بدهد. ولی هر اندازه این شخصی که مورد اهانت شد، این شخص تبهکار را مورد لطف قرار بدهد، این شخص گناهکار شرمنده تر می شود. عذاب روحی که در درون این گناهکار است بخواهد برطرف بشود، مقدور کسی نیست. چون هر وقتی که این شخص گناهکار بدرفتاری سابق را می بیند، خوشرفتاری این شخص را مشاهده می کند، خجالت می کشد و بخواهد این عذاب را از درون خود برطرف کند. نه مقدور او هست، نه مقدور اون طرف. ولی ذات اقدس اله قادر بر همه چیز است. اگر عبدی نسبت به مولا بدرفتاری کرد و خداوند او را عفو کرد و نسبت به او احسان کرد و از او گذشت، او را به بهشت برد، او دیگه شرمنده نیست، برای اینکه اصلا یادش نیست گناه کرده. این کار کار خداست و مقدور احدی نیست. انسان تائبی که به لطف الهی وارد بهشت شد، در بهشت اصلا یادش نیست که در دنیا معصیت کرده تا الان خجارت بکشد. الان مرتب در کنار سفره نعمت الهی نشسته است، مانند سایر بهشتیان. لا لغبون فیار تأسیم است، لا یحزنهم الفزع الاکبر است و مانند آن، لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون است. برای اینکه او به دیگری در این که هر دو کنار سفره حق نشستن و بهره برای یکسانن، این تائب اصلا یادش نیست که در دنیا معصیتی کرده است و الان مشمول عفو خداست. یه همچه خدایی و این خصوصیت هم باز یادش نیست تا شرمنده بشود. لذا در بهشت جز نشاط چیزی دیگر نیست. بله، برای انبیا و معصومین جنبه دفع دارد، برای دیگران جنبه رفع. اینها مرتب از خدا میخواهند که آلوده نشوند، دیگران از خدا میخواهند که آلودگی اونها را تطهیر کند. آیه تطهیر هم همین است دیگر. آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ظاهر این آیه لولا عصمت اهل بیت علیهم السلام هم اذهاب یه امر اثباتی است، هم تطهیر. اگر یه جایی آلوده بشود، اول ازاله عین است بعد تطهیر. اول اون عین زائل می شود، بعد با آب طوری شسته می شود که نه رنگ بماند نه بو نه اثر. اولی ازالت العین است و اذهاب رئیس، دومی اثر زداییست به نام تطهیر. اما اهل بیت علیهم السلام که منزه از رکسن، برای اونها هم اذهاب جنبه دفع دارد نرف، هم تطهیر جنبه دفع دارد نرف. نظیر همون بحث آیت الکرسی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، نسبت به انبیا، اولیا، مؤمنین عادل، این اخراج قبل از ادخال است، خروج قبل از دخول است. تعبیر عرفی و ادبی هم او را همراهی میکند. همین که از مرحوم امینالاسلام رضوان الله علیه نقل شد در اون روز که ایشون هم فرمودن اگر یک محفل خصوصی جا برای بیگانه ها نباشد، بیگانه اگر بخواهد برود به او میگوین نرو که بیرون میکنن، هم میگوین نرو که راه نمیدن، هم میگوین نرو که بیرون میکنن. خب این تعبیر رایج عرفی است، نرو که بیرون میکنن یعنی راه نمیدن، نه اینکه اجازه میدن شما وارد بشوید بعد از ورود بیرونتون میکنن، این طور نیست. نسبت به عترت طاهره، اولیای الهی، انسانهای مؤمن عادل، الله ولی اونهاست. یخرجهم من الظلمات الى النور، نمیگذارد اونها تیره بشوند، که این خروج قبل از دخول است، این دفع است نرف. استغفار معصومین مرتب همین است، اینا سپر به دستن، مرتب عبادت میکنند، مرتب با استغفار همراهن که آلوده نشوند، وگرنه اینها عبد محض ذات اقدس الهن. اونی که مطهر به ذات است، طاهر به ذات و طیب به ذات است، فقط ذات اقدس اله است. ما سوى الله اگر عبادت نکنند و استغفار نکنند در معرض تیرگی هن. اینا مرتب استغفار میکنن که آلوده نشوند. اونجا زن به فقهی مصطلح نیست، اون زن نظیر زن بیست که موسی کلیم سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد در باره قوم که لهم علی زنبون فأخاف و یقترون، یعنی من پیش این مصری ها که سابقه یکی از اینها قبلا یکی از اینها رو کشتم، پیش اینها مذنبم، نه اینکه من ذنب شرعی دارم، وگرنه ذنب شرعی چه کار به فتح مکه دارد؟ فبود من مکه را برای تو فتح کردم که گناهان تو بخشوده شود، هیچ ارتباطی با هم ندارن. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم احسانك و یتم نعمته عليك و یهدیك الی کذا و کذا. خب این نعمه چهارگانه بر فتح مکه مترتب است. خدا فرمود من مکه را برای تو فتح کردم تا گناهان تو را ببخشم، این چه ارتباطی به هم داره؟ من مکه را فتح کردم که تو فاتحانه وارد مکه بشی، بعد بفرمایی اذهبوا انتم الطرقاء، تا اون ذنبی که پیش دیگران داری بخشوده شود، همه تو را با دیده تکریم بنگرند. بعد از فتح مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رؤوفانه رفتار کرد، نه قاهرانه. فبود اذهبوا انتم الطلقاء، حتی خانه اعدا عدو خود را مأمن و بست قرار داد. همه اینها دفعتا برگشتن. اون احقاد بدریه و حنینیه دیگه فعلا مستور مون تا در جریان بعد ظهور کرد. دیگه با این عمل اون گناهان گذشته و آینده یا قدیم و جدید همین ها بخشوده شد، وگرنه ذنب فقهی مصطلح هرگز با فتح مکه که بخشوده نمی شود که نه، اصلا ذنب فقهی نیست. خود آیه نشون میداد که این ذنب ذنب فقهی نیست، چون ارتباطی بین صدر و ساقه آیه نیست. ما فتح مکه را نصیب تو کردیم برای اینکه گناهان تو بخشیده بشود، این چه ارتباطی به هم داره؟ با همین این استغفار مثل کسی که مسلح است، با همین استغفار که مسلح است جزم دارد. الان اگر کسی مسلح باشد، در پناهگاه باشد، جزم دارد به این که تیر به اصابت نمی کند. حالا بیرون بیاد ببیند تیر به اصابت می کند یا نه. خود این مغفر استغفار کردن کله خود است، این زده تیر است، زده آتش است، زده اصابت است. حالا اگر از این کسوت بیرون بیاد، این لا اله الا الله حسن است، اگر کسی از این حسن بیرون بیاد، اون وقت معلوم میشه و تیر میخورد یا نه. ولایت علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیط و سنا حسن الله است. حالا کسی از این حسن بیرون بیاد، ببیند تیر میخورد یا نه. اون کسی که تو دژ هست البته مسونه. همین استغفار حسن است، مرتب دارد این حسن را بازسازی میکند، مرتب دارد در و دیوار این حس را تعمیر میکند که مباد چیزی از او فرو بریزد. نباید گفت حالا که تو در قلعه هستی چرا استغفار میکنی؟ اصل خود استغفار قلعه است، توحید قلعه است. خب اینها میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا. حالا که ما از در سیئات به ذنوب تطهیر شده ایم، ما را با پاکان مشروع بکن. یعنی بعد از گردگیری و غبار روبی مسئله توفی با طاهران مطرح است، و توفنا مع الابرار. توفی با ابرار بر اساس آن است که چون کما تعیشون تموتون، اگر موت مع الابرار باشد، معلوم میشود که حیاتم مع الابرار است، وگرنه معنا ندارد که زندگی مع الاشرار باشد ولی موت مع الابرار، مگر صفبندی است. کسی تا زنده است مع الاشرار باشد، حالا که مرده در قبرستان ابرار رو دفن بکنم؟ این مسئله بهشت و جهنم هم نظیر قبور دنیایی است که اگر یک کسی را در قبرستان نیکان دفن کردن، این شده مع الابرار، این طور که نیست که این تعبیرات ملک نقال و امثالی که میگن همه اینا کنایه از آن است که بالاخره هر کسی در کنار سفره اعتقاد و عمل خود می نشیند. این توفی مع الابرار یعنی احینا حیاتهم و امسنا مماتهم. تو بعضی از ادعیه هم هست که خدا یا ما را با عطرت طاهره مشروب کن، یعنی امسنا احینا حیاتهم و امسنا مماتهم. توفی مع الابرار هم در حقیقت احیای مع الابرار است، طوری بکن که ما با ابرار زندگی بکنیم، قهرن با ابرار متوفا بشیم. امسنا هم نیست، توفی است، توفی اخذ تام است، یعنی وقتی که میخوای ارواح را قبض بکنی به نحو تام، روح ما را در ردیف ارواح ابرار قرار بده. ابرار از سه گروهی هم که در سوره مبارکه عبسه و تولا از ویل للمتففین مطرح شدن، گرچه در موارد دیگری سخن از ابرار هست، اما ابرار در مقابل فجار و در مقابل مقربین در سوره متففین هستند. یه تسلیس در سوره، حالا روشن میشه که ابرار کیان هستن. یک تسلیس در سوره مبارکه اضافه هست، یک تسلیس هم در سوره ویل المتوفین. در سوره ابرار متوفین، ابرار در مقابل فجار است و در مقابل مقربین. تسلیسی که در سوره اضافه هست اصحاب المیمنه است و اصحاب المشعمه است و مقربین. در مقابل مقرب دو طایفه هستند، یه ده اصحاب المیمنن، یه ده اصحاب المشعمه، به تقسیم سوره اضافه. و همچنین در مقابل مقربین باز دو گروه هستند، یه ده ابرار، یه ده فجار، برابر سوره متففین. ولی ابرار اگر مقابل نداشته باشد، یعنی مقربین در مقابلش قرار نگیرن، شامل مقربین هم خواهد بود. لیس البر ان تولوا ولکن البر من آمن، شامل ابرار مقربین هم می شود. این کریمه که توفنا مع الابرار، چون ابرار در مقابل مقربین نیست، اگر ابرار در مقابل مقربین بود اونها رو شامل نمی شود، و اما ابرار مطلق اونها رو هم شامل می شود. حالا می موند فرق تسلیسی که در سوره اضافه هست با تسلیسی که در سوره متففین که بحثم بعدم بحث بشه. والحمدلله رب العالمین.